پس دین، اون دینی که ما ازش دفاع میکنیم، همه چی کار داره؟ میگه اراده خدا را در همه چیز رعایت کنید. هر باید و نبایدی که او گفته در همه شئون زندگی باید رعایت. تنها به یک پرستش نیست، همه اینا به یک معنا پرستش. اما بین پرانتز عرض کنم، پرستش هم دو معنا پیدا میکنه. یکی فقط اون چی به معنای عرض بندگی در پیشگاه الهیت مستقیما، یکی هم به معنای عامترش که شامل اطاعت بیچون و چرا میشه. فلم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این فقط مخصوص اونایی است که در مقابل شیطان سر به سجده میذارن. این لا تعبد الشیطان یعنی اطاعت شیطان میذارن. معنی عبدونی آزا صراط و مستقیم، یعنی عبدونی فقط یعنی نه نماز بخونید، یعنی همه دستورات من را اطاعت کنید، مثل اینکه اون دستورات شیطان را اطاعت میکردن چون تعبد و شیطان. این انه عبدونی یعنی همه دستورات من را باید اطاعت بکنید. پس دین فقط پرستش مستقیم خدا نیست، اطاعت دستورات خدا هم جزء پرستش به معنای عام من. اینجا بین پرانتز عبادت دو مفهوم داره، معنای عام و خاص. یه معناش فقط یعنی عرض بندگی، سجده کردن، عظیم کردن، کرنش کردن، اقرار به عبودیت، یکی هم اطاعت هم رو. این ادعای ماست که دین اسلام اینجوریست. اگه کسی از ما پرسید که شما از کجا میگید که دین حق باید اینجوری باشه، میگیم راهش این است که به خود منبع دین معرفی کنیم. این بحثی بود که آیا تعیین قلمرو دین با روش درون دینی یا با روش برون دینی. اول باید خودمون بشینیم فکر کنیم انتظار ما از دین چیه، دین به چه احتیاج به دین داریم، تا بعد بگیم پس دین ایناست، ما بقیش دیگه دین نیست، اونطور که بعضی از روشنفکران معاصر القا میکنن. باز در جلسه قبل روی این بحث کردیم که این شیوه ما نمیتونیم، استدلالی هم که کرده بودن و استدلالشون مناقشه کردیم و رد کردیم و دیگه تکرار نکنیم. میخوام یه خلاصه از بحث ها بکنیم تا برسیم به زمینه برای بحث بعدی مون. فقط این معنایی که ما دین از دین میگیم و قلم روی دین رو میخوام تعیین بکنیم، روی مبنای خود ما روشش درون دینیست، هیچ راهی دیگه نمیده. وقتی میخوام ببینیم که خدا از ما چی خواسته، خب باید از خود خدا بپرسیم چی خود. میشه همون راهی که در مربوط به داخل دین هست. همونطور که ملاحظه فرمودید، از کردیم قلم روی دین رو ما از خود قرآن اثبات میکنیم که شامل همه چیزیش. در اینجا چند تا سوال پس پاسخ داده شد. اول دین یعنی چی؟ معنای لغویش رو گفتیم، معنی اصطلاحی خاصش را گفتیم، راه شناخت قلمرو دین را عرض کردیم. بعضی از این تعبیری که من عرض کرده بودم شب قبل و امشب هم باز اشاره کردم که ما برای کشف اراده الهی به عقل نمیتونیم اکتفا کنیم، اون چه عقل برای ما بیان میکنه خیلی کمه. تصور کردن که بنده میخوام جایگاه عقل را تضعیف کنم، سؤالی طرح کردن که شما در گفتهاتون جایگاه عقل را تضعیف کردید. جوابش این است که اینجوری نیست. وقتی ما گفتیم دین اساسش اول باید اعتقاد به خدا داشته باشیم، ما نمیگیم که خدا را باید اونجوری که قرآن میگه بشناخت، اول باید وجود خدا را با عقل باید اثبات کنیم. خود قرآن هم همین را از ما خواسته، صفات خدا را تا اینجایی که احتیاج داریم برای اینکه وصل دین را اثبات بکنیم، حکمت و عدالت خدا را با عقل اثبات میکنیم، توحید را با عقل اثبات میکنیم، حکمت و عدالت خدا را با عقل اثبات میکنیم. اینکه مقتضای حکمت و عدل الهی ارسال، مقتضای حکمت الهی ارسال انبیاد، این هم با عقل اثبات می‌کنیم. گفتیم اگر اینجور باشه نقض غرض میشه، این برهان عقلی است. من برای اینکه بشناسیم آیا کسی پیغمبر هست یا نیست، باز اون هم باید از عقل استفاده کنیم. هر کسی ادعا کرده من پیغمبره که ازش نمی‌پرسیم، باید عقل قانع بشود که این پیغمبر هست. راه عادیش هم معجزه است، پس باز با از راه معجزه ما حقانیت پیغمبر رو استفاده کنیم، بازم راه عقل هست. معاد را هم حتی ما میتونیم با عقل استفاده کنیم،
تو که اشاره کردم مقتضای حکمت و عدل الهی که دو تا برهان است برای اثبات عالم معاد، باز عقل است اثبات میکنیم. البته بعد از این که ثابت شد که قرآن از طرف خداست و کتاب الهی، نیازی نداریم به این که در اینجا اثبات برهان عقلی تمسک کنیم. وقتی فهمیدیم قرآن کتاب خداست، همش درسته، بعد اون که میگه معاد هست کافی. این دو راه داره مسئله معاد. معاد هم از راه عقل میشه اثبات کرد، هم از راه نقل. عقلش همون است که مشترک از این فلسفه و کلام، راه نقلش مختص به بحث کلامی. به هر حال همه اینها با عقل است. اگه ما عقل نداشته باشیم، ما خدا رو یا به کار نگیریم یا حجت ندانیم فهم عقل را، نه خدا رو میتونیم اثبات کنیم، نه حکمتش را، نه وحدتش را، نه نبوت اثبات کنیم. من معاد را از راه این دو برها، این اساس دینی. پس ما هیچ جایگاه عقل را کم نشوردیم. این عقل نظری، عقل نظری اگر به صورت صحیح ازش استفاده بشه، همه این نتایج ازش گرفته میشه، تمام اعتبار ما نه. اما صحبت سر عقل عملی که برای کشف اراده الهی، یعنی باید و نباید ها، اینا چند روزه از عقل میتونیم استفاده کنیم. اینجا بود که من عرض کردم عقل به تنهایی کافی نیست. اون چرا ما فقط به اساس عقل میتونیم اثبات کنیم از دین، یعنی از دستورات دین، از احکام دین. اون چرا میتونیم اثبات کنیم نسبت به اون چه احتیاج داریم خیلی کنیم. این که تصور کردن که ما جایگاه عقل رو تضعیف کردیم، یعنی گفتیم خیلی کم میتونیم استفاده کنیم، فقط در فقه هست. در ما مسائل فقهی را ما بیشترش رو باید از راه دلیل نقلی اثبات بکنیم، تنها خود عقل کافی نیست. این یه مطلب. پس جایگاه عقل در مباحث نظری اسلام، در مباحث عقاید، کاملا جایگاه ثابتی داره و جایگاه یگانه دارد. اصلا نمیشه خود با اگر عقل را حجت ندونیم و استفاده نکنیم از عقل، نمیتونیم اصلا وارد بحث دینی بشیم. میگیم پیغمبر اینجور فهمده، میگه پیغمبر کیه؟ میگه پیغمبر اونی خدا فرستاد. میگه خدا یعنی چی؟ تا ما خدا را اثبات نکنیم، نبوت را اثبات نکنیم، حقانیت نبی را اثبات نکنیم، نوبت نمیاد که استدلال به حرف او بگیریم. پس در مسائل نظری و مسائل عقیدتی و اون بخشی از دین که از مفاهیم با حساس، تمام اعتبار ملحق. مسائل جزئی ترش، فرعی ترش، مثل تفاصیل معاد، تعداد پیغمبران و چیزهای از این قبیل، بعد دیگه نوبت میرسه به مسائل نقلی. در اون مسائل اصلی که ما در اعتقادات احتیاج داریم، فقط عقل حاکمه، چیز دیگری نمیتونه سنجه حاکم باشه. و کفا بالعقل شرفا، که اصل خدا را او باید اثبات کنه، وحدت خدا را او باید اثبات کنه، حقانیت دین را باید او اثبات کنه. اما در مقام عمل گفتیم که احکام عملی را ما همشون نمیتونیم با عقل اثبات بکنیم و کم از تو این ضرری نمیزنیم. در یه نقطه دیگه باید اینجا توجه داشته باشیم. در فرهنگ غربی امروز وقتی در مقابل عقل یک منبع دیگری رو برای شناخت معرفی میکنن، یک بار معرفی داری، یعنی چنین القا میکنن. یه کتاب های جامعه شناسی و اینا رو یه مقدار آشنا باشید با اصطلاحاتشون و اینا معرفی میدن. یک سلسله شناخت ها، معلومات، معرفت ها را میگن اینها قابل اثبات مقابل استدلال آدمیزاد میفهمه، میتونه اثبات بکنه. اینا میگن عقلانی.
یه چیزایی نه، هیچ دلیلی نداره. این معنای البته به این تصریح نمی کنن، اما شبیه هم شبیه اوها.
به همین مناسبت اسطوره را و سحر و جادو را و دین را از یک مقوله می شونه.
اسطوره قصه های افسانه های ساختگی چقدر واقعیت داره؟ عرضش می دونیم ساختگی. دنبال سحر و جادو چه دلیل منطقی داری؟
هیچ دلیل ارتباط منطقی نداری؟
اینم که دنبال اسطوره بزنم گیرم چیز از همین قبیل. یه جادوی پیش رفته، یه اعتقاداتی سیچ راه اثباتی نداری، یه کسایی خوششون میاد بپذیرن.
این که یه چیزی را در مقابل عقلی قرار میدن، یه همچه برداشتی از غیر عقلی دارن. وقتی میگن تعبدی، این معنا رو درک میکنن.
تعبدی یعنی گتره، بی دلیل، گزاف.
و این یکی از چیزهایی که ما باید روش تکیه کنیم و توضیح بدیم. اون دلیل نقلی که ما میگیم یا اون تعبدی که ما میگیم، اون هم بر اساس عقل است.
یا از اعتبار اون منبعش را با برهان عقلی اثبات کردیم،
وقتی اثبات کردیم که قرآن کلام خدا و خدا هم صادق است، این نتیجه میشه که همه اینا صادق است. این یه چیز تعبدی یعنی وهمی و گزافی و بی دلیل نخواهد بود. این دلیل محکم داره.
یا دست کم در بعضی از جاها در فروع و اینها یک روش عقلایی رجوع جاهل به عالمه. تمام عقلای عالم در زندگی مفرقی از این ندارن، بخشی از مسائل زندگیشون را از راه رجوع به خبره حل کنن، یعنی متعبد بشن به حرف خبره. هم بنده هم جنابالی همه شما شنونده کن و هم دیگر را مسلم و کافر در عالم مبتلا شدن به بیماری. بیمار میشن چیکار میکنه؟ نه سراغ پزشک. چشون نسخه میده. وقتی پزشک نسخه میده، یکی یکی میاد اثبات بکنه که این دوا رو برای چی من گفتم، که جلوی چشمش هم تجربه کنه، آزمایش کنه و اثبات کنه که این نافعه، شما با حمل کنیم. خب یا این کارا بکنن که بیمار مرده، حتی کسی بزنده. هر عاقلی
وقتی بیمار شد بینه دکتر نسخش رو میگه و نمیگه اصلا چی هست اینا، چرا اینا رو نوشتی، خیلی هم ممنون میشه، دستش هم میبوسه، پول هم بهش میده، میره دا نسخش رو میگه عمل میکنه. هیچ که میگه این کارا جاهلانه ای کردی، چه کاری عاقلانه تر از این. یک کسی که خبره یک کاری از چند دانشگاه گواهی نامه داره، سالها توی یه شهری تجربه کرده، همه میدونن پزشک حاضری. ما بریم نسخش رو بگیم بدون اینکه بپرسیم چون و چرا کنیم، بریم نسخش رو عمل کنیم، مگه زیر زیر راهی وجود داره اصلا برای زندگی؟ ما تعبد که میگیم دیگه نازلترین مرتبهش اینه، تقلیل مشاهدی که حجت باشه برای ما، اون مثل تقلیل یک پزشک است و نسخه که برای ما رجوع جاهل و عالم است، رجوع به اهل خبره است. این معناش کاری گزافه نیست، این مثل رفتن سراغ جادوگر نیست، این سراغ اساطیر نیست، این روشی است که پشتوانه عقلی دارید نسبت به خود محتوای دین، یعنی قرآن و فرمایشات پیغمبر اکرم و امت ها سلام الله علیه مجمعین. اونها که اصلا برهان عقلی پشتوانه شد، فرض اینه که با برهان اثبات کردیم که این پیغمبر هست. بعد بر اساس اعتبار کلام پیغمبر اثبات کردیم که این امام است، اتقاج و رضاعت. اون که خودش مستقیما برهان عقلی داره تأییدش میکنه، پشتیبانیش میکنه. تازه وقت ما میرسیم به اعتبار قول فقیه و رجوع به مجتهد و این حرفا، تازه اونم یه روش عقلاییست که همه عقلای عالم دارن، هیچ مفردی ازش در زندگی اجتماعی انسان نیست. نه اینکه ما وقتی میگیم یک راه دیگری برای شناخت دین وجود داره غیر از عقل، یعنی یه راه گزاف، یه راهی که هیچ دلیلی ندارد، از قبیل اوهام است، از قبیل اساطیر است. عکس قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه، متاسفانه باز در اثر این اختلاطهای فرهنگی، و چه بسا بسیاری از اینها مغرضانه و متعمدانه هست، امروز دارن اساطیر رو تقدیس میکنه. چون که دین و اسطوره رو از یک باب حساب میکنن، شاید تو نوشته های بسیاری از این روشنفکرها دیده باشید، برای دین تفسیر اساطیری میکنه. اول اسطوره رو درشتش میکنن و مهم جلوه میدن، بعد میگن ما آیات قرآن رو تفسیر اساطیری میکنیم. مثل داستان قابیل و قابیل را که میدونید تفسیر اساطیری کردن از 30 سال پیش، از یه روشنفکرها اسلام شناس معرفی کرده بودید. این یکی از بدآموزی های این کارهای این روشنفکرهایی است که چه بسا اونایشان که نیت درستی داشته باشن از این در امان نیستن. اصلا دین و اساطیر را از یک باب شمردن، از یک مقوله شمردن بسیار کاری بدید. مثل این است که شما دارو و زهر را بگید هر دو از یک مقوله هست، برای اینکه سمی ها توی داروخانه هم دیده میشید. زهر مار و عسل شفابخش یک مقوله هست. بله به یک معنا میشه بگن که اینها آثار شیمیایی دارن، تأثیراتی در بدن درست میکنن، اما این دارو یعنی شفابخش، اون زهر از سم از این کشنده است. قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه. چی کاری بود که مشرکین و کفار در مقابل انبیا میگفتن ان هذا الا اساطیر الاولین؟ و ما بیاییم اساطیر را تقویت کنیم و بگیم بله اساطیر هم چیز خوبی هست و برای زندگی بشر مفیده و دین هم تفسیر اساطیری دارد. دست خودمون داریم ریشه دین را میکنیم. باید صاف با آقایون گفت شما اگه در مفهوم غربیتون بین اسطوره و سحر و دین چندون تفاوتی نمیبینید، اما در فرهنگ ما اینا زمین تا آسمون فرق داره. یا نمیشه از یه مقوله شمرد. بیجا میکنن جامعه شناسان که سحر را با دین از یک مقوله میشمارن. مگه هر کاری اونا کردن رو برای ما افوچیت پیدا میکنیم؟ مثل این هست که بگیم سم و شفا هر دو دارو هر دو یک مقوله. بله به یک معنا به یک مقوله، یعنی هر دوشو میشن تو دواخونه پیدا کرد. این ماهیتا اینا دو تاست، یکی کشنده انسانه یکی شفا بخشه. اساطیر را با باش مبارزه میکنیم، دین سخت باش مبارزه میکنه اساطیر را اینجوری پذیرفتن. حالا اینکه افسانه گاهی ممکن است برای بچه ها، برای بعضی از افراد، برای تمثیل ازش استفاده بشه، اون یه حرف دیگری، اما غیر از اینه که اساطیر به عنوان این مطالبی که کنار دین دیگیم، دین هم یک بخشی از اساطیر یا اسطوره پیشرفته هست. به هر حال تازه ما اونجایی که میگیم از راه دیگری غیر از عقل باید اراده خدا را کشف کنیم، اون راه هم که اعتبارش را عقل باید اثبات کنیم. یعنی اعتبار کلام پیغمبرم را عقل باید اثبات کنه، حقانیت دین را عقل باید اثبات کنه، یا از راه معجزه یا از راه شهادت انبیای سابق که به هر حال اونها به اعتبار نبوتشون با معجزه ثابت شده بودی، در حال با جوری باشه که عقل قانع شود به اینکه این پیغمبر است، دلیل داشته باشی.
بعد از اینکه ثابت شد که این کلام حق است، دیگه ما احتیاجی نداریم به اینکه دونه دونه محتواش رو بیاییم با برهان عقلی ثابت کنیم. این کار مویستر نیست، عقل ما کشش نداریم. فهمیدیم که خدا پیغمبر رو فرستادی، پیغمبر هم راست میگه، او هم درست فرموده، پیغمبر پیغمبر هم درست به ما رسونده، دیگه نباید اثبات کنیم که نماز صبح چرا درکته. خدا فرمود، اگه مصلحت نبود نمی فرمود، او حکیمه، او کار لغو و عبث نمی کنی. این همون پایه ایست که میگیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری. اگه اینجور نباشه، دستوری که هیچ مصلحتی نداشته باشه، اول کار عبث نیست، لغوی. پس اعتبار خود ادله وحیانی، ادله تعبدی، ادله نقلی که ما بهش استناد میکنیم، اون هم باز به اعتبار عقل است. پس جایگاه عقل به هیچ وجه تضعیف نشده. عقل همون کرسی که خدا روش قرارش داده قرار داره. کلام در اینه که ما توقع بیجا از عقل داشته باشیم. این سیاستن من چه میتونیم؟ چه قضاوتی میتونه عقل بکنه؟ اون وقتی که آزمایش بشه نتیجه شو ببینید، بر اساس اون مقدمات ببینید که استعمال این با این شرایط موجب مرگ میشه و میگه نه عقل بده سمت بکنه. اما تا مقدمات بشه در اختیارش قرار نگیره نمیتونه قضاوت کنه. عقل ما اینجوری. حالا یه عقلی آیا هست که بالاتر از این هست؟ اون محل بحث ما نیست، اون مورد حاجت ما نیست، یعنی اختیار ما نیست. اون عقلی که ما داریم اینه. پس در امور عملی، در امور در احکام عملی عقل، در اکثر موارد چون مقدماتی در اختیار ما نیست نمیتونه حق قضاوت. نباید توقع داشته باشیم بگه آیا خلصم ارسزن که نصف ارث مرد هست در بعضی موارد این حق هست یا باطله، یا عدل هست یا ظلمه. نمیدونیم چه اساسی چه بطالی در نظر گرفته شد. بله بعد از این که خدا فرمود میتونیم بیاییم از باب بیان علل بعد الوقوع بگیم ممکنه حکمتش این باشه، یک حکمت هایی براش کشف کنیم. اما به طور قاطع اگر خود ما بودیم و خود ما، آیا میتونستیم بگیم این موارد باید ارتزن نصف ارتزن مرد باشه، بعد این موارد هم مساوی باشه؟ چه میدونیسیم؟ عقل ما چه جوری درست هست؟ این همونه که میگیم عقل ما ناقصه، نمیدونیم. به خاطر اینکه کار عقل به درک یک کلیاتیست، تا موارد جزئیش از راه تجربه یا از راه دیگه اثبات نشه عقل نمیتونه قضاوت. پس اون جایگاهی که عقل توی حد نفسه دارد در مسائل نظری، چون احتیاج به این مقدمات حسی و تجربی اینا نداری، فرمولای پیشیده نداری، با برهان ساده میتونی به اثبات بکنی، اون تنها حاکم عقل است و بدون اونم هیچ کاری پیش نمیاد. اما در مسائل عملی جز در یک موارد کمی که نسبت به کل موارد شاید 10% هم نباشه، سایر موارد نمیتونیم به عقل اکتفا کنیم. یعنی عقل اصلا اونجا نمیتونه قضاوت کنه، نه ما نمیتونیم به عقل اکتفا کنیم، اونجا در واقع حکمی ندارد. عقل اون چی ما خیال میکنیم اینا توأم با یک احساسات هست، عواطف هست، عادات و رسوم هست، این چیزا احکام از اکثر احکام نظری عملی هست میگه اعتباری هست. اگر یک جایی کل مسائل واقعیش رو کشف کردیم، البته عقل میتونه قضاوت کنه و معتبر باید بود. همون جایی که ما در طب احکام عقل استدلال میکنیم، اونجایی که میگیم اختلال نظام در لازم میاد، و از بزرگان با استدلال کردن نسبت بسیاری از مسائل نمونه واردش که همه ما میخونیم و افتخار میکنیم اگر بفهمیم مکاسب شیخ انصاری رضا الله خان، بسیاری از مسائل به عرض کنیم. این نسبت جزئیات فقه در همه ادوام اینجوری نیست. پس جایگاه عقل هم نزد ما معتبر هست در جای خودش، ولی نباید در همه جا توقع داشت که عرب حاکم باشه. از این جهت هست که به چیزی استناد میکنیم که حجیتش را عقل اثبات میکنه. دیگه من عرایزم را تمام میکنم، وقت گذشته، اگر فرصت کوتاهی باشه بعضی سوالات هست.
جواب دادن صلوات است.